این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. شما یه لحظه تصور کنید یه هکر توی زیرزمین تاریک نشسته و فقط یه دکمه کیبورد رو فشار میده.
خب بعدش یهو برق کل یک شهر قطع میشه.
دقیقاً. چراغ‌های راهنمایی از کار میافتن، بیمارستان‌ها برق ندارن و خب میلیون‌ها نفر توی وحشت مطلق فرو میرن. حالا سوال اینجاست، آیا این هکر مسلحه؟
راستش این دقیقاً همون سناریویی هست که باعث شد ما تو این بررسی عمیقمون تو ایرانپدیا سراغ این موضوع بریم.
آره، ما امروز داریم جرم محاربه رو به عنوان نویسندگان این مقاله کالبد شکافی میکنیم. میدونی این یه مفهوم فقهی باستانیه، ولی همونطور که الان با این مثال گفتیم داره به شدت با دنیای مدرن برخورد میکنه.
درسته، هدف ما تو این گفتگو اینه که رمزگشایی کنیم این کانون واقعا چه معنایی داره و چطور حقوقدانها سعی میکنن قوانینی که بر اساس شمشیر و سلاح نوشته شدن رو تو عصر دیجیتال پیاده کنن.
خب بیایید از پایه شروع کنیم. ماده 279 قانون مجازات اسلامی
و البته آیه 33 سوره مائده. در واقع هسته اصلی محاربه کشیدن سلاحه، حالا چه سلاح سرد چه گرم، با نیت مشخص سلب امنیت جانی، مالی یا ناموسی مردم.
صبر کن، یه چالشی اینجا هست. فرض کنید یکی توی خیابون کاملا خلوت چاقو بکشه یا اصلا یه تفنگ پلاستیکی اسباب بازی دستش بگیره.
آها.
اگه هیچ کس واقعا نترسه، آیا صرفا چون یه سلاح کشیده شده بازم بهش میگی محاربه؟
نه اصلا، و اتفاقا این تمایز خیلی حیاتیه. ببینید، رفتار فیزیکی به تنهایی کافی نیست.
یعنی باید ترس واقعی تو جامعه ایجاد بشه؟
دقیقاً، باید سلب عملی امنیت عمومی اتفاق بیفته. قانون به یک وحشت واقعی و گسترده نیاز داره. اگه ترس واقعی در کار نباشه، خب این معیارها اصلا برآورده نمیشن.
پس این قانون اساساً روی تجربه روانی مردم از امنیت تمرکز داره. اما خب یه سوال، اگه هدف اصلا مردم عادی نباشن چی؟ مثلا اگه یه گروه مسلح بخوام به خود حاکمیت حمله کنن؟
اونجا دیگه وارد یه قلمروی حقوقی کاملا متفاوتی میشیم. اینجا باید روی یه کلمه خیلی مهم تاکید کنیم که ازتون میخوام با دقت بهش گوش بدید. اون کلمه بغی هست.
بغیه؟
بله، بغی. ببینید، بغی قیام مسلحانه مستقیما علیه سیستم حاکمیته، اما محاربه با این فرق داره.
چون مستقیما امنیت خود شهروندان رو هدف میگیره، درسته؟
آره دقیقاً. یه مفهوم دیگه هم داریم به اسم افساد فی الارض. این یکی به تخریب‌های کلان می‌پردازه و لزوماً حتی نیازی به سلاح کشیدن هم نداره.
خب، چون محاربه اون خط قرمز نهایی برای امنیت مردمه، مجازات‌هایی هم که براش تعیین شده خیلی قاطع و سنگینه. ما تو مقالمون تو ایرانپدیا به 4 مورد اشاره کردیم.
اعدام، به صلیب کشیدن یا همون صلب، قطع دست راست و پای چپ و در نهایت تبعید.
راستش انتخاب بین اینها یکم عجیب به نظر میرسه. یعنی قاضی چطور از بین لیستی به این متفاوتی یکی رو انتخاب میکنه؟ یه جورای سلیقه‌ای به نظر نمیاد؟
نه، سلیقه‌ای نیست، ولی خب دو تا دیدگاه حقوقی متفاوت بین قضات در مورد نحوه اعمالشون وجود داره. اولیش تخییر هست.
یعنی قاضی اختیار داره خودش انتخاب کنه؟
آره، قاضی اختیار داره مجازاتی رو انتخاب کنه که بیشترین تأثیر رو تو حفظ منافع عمومی داره. مثل یه دکتری که درمان تجویز میکنه تا حس امنیت یه جامعه برگرده.
و دیدگاه دوم؟
دیدگاه دوم ترتیب هست. این رویکرد اصلاً حق انتخاب رو بر میداره و مجازات رو دقیقاً متناسب با آسیبی که وارد شده در نظر میگیره.
مثلا اگه طرف فقط باعث ترس شده باشه حکمش میشه تبعید؟
بله، ولی اگه تو همون جریان کسی رو کشته باشه قانون به طور خودکار اعدام رو الزامی میکنه.
میدونی یه مسیر بازگشت روانشناختی هم تو این قانون هست که وقتی داشتیم روی منابع مقاله کار میکردیم برام خیلی جالب بود. بحث توبه.
آها، توبه واقعا نکته طلایی این بحثه. ولی خب زمان بندی توش همه چیزه. اگه فرد محارب قبل از دستگیری تسلیم بشه و توبه کنه، مجازات کاملا ساقط میشه.
خیلی هم منطقیه. مثل این میمونه که یه بچه قبل از اینکه شما توپ بیسبال رو وسط شیشه های شکسته اتاق پیدا کنید، خودش بیاد اعتراف کنه. تسلیم شدن قبل از دستگیری نشون دهنده پشیمانی واقعیه.
دقیقاً همینطوره. ولی خب اگه بعد از اینکه پلیس در رو شکست طرف توبه کنه، از نظر قانونی اعتباری نداره، چون اونجا دیگه فقط از عواقب کارش ترسیده. در واقع قانون داره به کاهش تنش پاداش میده.
درسته. و این ما رو برمیگردونه به همون چالش‌های مدرنی که اول برنامه گفتیم. تطبیق دادن قانونی که بر اساس سلاح فیزیکی نوشته شده با قرن 21 واقعاً کار راحتی نیست.
مثلا اقدامات تروریستی مثل همون حمله تلخ به شاه چراغ به وضوح تو تعریف سنتی محاربه جا میگیرن، چون تنها هدفشون ایجاد وحشت عمومیه.
ولی در مورد ناآرامی‌های خیابانی چی؟ حق اعتراض مسالمت‌آمیز که کاملاً تو قانون محفوظه.
100%. اما لحظه‌ای که یک نفر تو همون اعتراضات سلاح بکشه تا مردم رو بترسونه، ماهیت اون عمل کاملاً تغییر می‌کنه و فوراً تبدیل میشه به محاربه.
حالا اگه همون مرز رو یکم جلوتر ببریم و برسیم به هکری که اول برنامه گفتیم، یا حتی باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر،
اینجاست که بزرگترین چالش حقوقدانهای معاصر شروع میشه. اگه فقه سنتی شرطش کشیدن سلاح فیزیکی باشه، ما چطور باید از شما و مردم جامعه در برابر یه حمله دیجیتالی که همون وحشت رو ایجاد میکنه محافظت کنیم؟
یعنی باید تعریف سلاح رو بست بدیم تا کیبورد رو هم شامل بشه.
آره، و این موضوع بحثای خیلی داغی ایجاد کرده. حقوقدان‌ها باید راهی پیدا کنند تا چتر حمایتی قانون رو بدون نقض متون فقهی گسترش بدن.
که خب این شما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. با این سرعت عجیب پیشرفت تکنولوژی، آیا ما به زودی شاهد بازنویسی کامل مفهوم حقوقی سلاح برای حفظ امنیت جوامع خواهیم بود؟
فکر میکنم خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنیم مجبور به این کار بشیم.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.